بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وربما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة، وهي أن يشتري الإنسان شيئا بنسية ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا. خاطر مبارك دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در قضاوت مرحوم شیخ انصاری نسبت به قول مشهور و قول شیخ طوسی که مشهور می‌فرمودند با خود عقد ولو در زمان خیار ملکیت منتقل میشه، مثلا مبیع به مشتری منتقل میشه، اما طبق اون نقلی که از مرحوم شیخ طوسی شد با همه بحث‌هایی که داشت، گویا ایشون می‌فرمود که تا زمان انقضاء خیار ملکیت منتقل نمی‌شود. مرحوم شیخ انصاری فرمود اقوا قول مشهوره، یعنی به نفس عقد ملکیت انتقال پیدا میکنه. ایشون وارد ادله ای شد، تا به حال 5 تا دلیل رو ایشون ذکر کرده. دلیل ششمی که ایشون اینجا مطرح میکنه برای اثبات نظر مشهور یعنی انتقال ملک به نفس عقد، ایشون می‌فرماید دلیلش اون اخباری است که در بیع الاینه وارد شده. بیع الاینه چه بیعی است؟ ایشون می‌فرماید که اگر انسان مبیعی رو به نسیه بخره، بعد همون مبیع رو بفروشه به خود آقای بایع به قیمتی کمتر از اون چه خریده در همون مجلس عقد، اما وقتی میفروشه به خود بایه نقدن بفروشه. مثلا فرض بکنید من پولی احتیاج دارم، ماشین شما رو میخرم به صورت نسیه که 1 ساله مثلا پولش رو به شما پرداخت بکنم، بعد همین ماشین رو نقدن به خود شما میفروشم در همون مجلس عقد. خب این کار رو برای چی میکنم؟ برای اینکه اون پولی رو که من لازم دارم به دستم بیاد، و البته پول ماشین رو که نسیه از شما خریدم 1 سال دیگه باید به شما پرداخت بکنم. طبیعتاً خب اون پولی که باید به شما پرداخت بکنم نسیه خریدم، با یه قیمت بالاتری باید پرداخت بکنم. این اخبار بیع الاینه دلالت میکنه بر این که در زمان خیار، که حالا در ما نحن فی خیار مجلسه، ملکیت به مشتری منتقل شده. یعنی وقتی من مشتری ماشین رو از شما میخرم و در همون مجلس عقد که خیار مجلس هنوز باقی است دوباره به خود شما میفروشم، خب این نشاندهنده این است که من مشتری مالک ماشین شدم که دوباره دارم به شما میفروشم. چون اگر ماشین به من مشتری در زمان خیار مجلس منتقل نشده بود که بیع دوباره معنا نداشت، چون لا بیع الا فی ملک. پس معلوم میشه من مشتری مالک شدم ولو در زمان خیار مجلس، که دوباره دارم این ماشین رو به خود شما میفروشم. این استدلال عرض کنم به اخبار الاینه. جناب شیخ انصاری این دلیل رو، دلیل ششم رو قبول نداره، لذا در جواب میفرماید این روایات بیع الاینه از این جهت که بخواد ملکیت رو به عقد ثابت بکنه دلالتی نداره. چرا؟ چون بیع مبیع به خود بایع اول، یعنی وقتی من مشتری میام مبیع رو به خود آقای بایع به خود شما میفروشم، اگرچه در زمان خیار مجلس صورت گرفته یا در زمان مثلا خیار حیوان، در فرضی که بیع حیوان مطرح باشه صورت گرفته، اما خود این بیع دوم یعنی خود این که من دارم من مشتری مبیع رو دوباره به شما میفروشم، خود این بیع دوم مسقط خیار من است اجماعاً، یعنی باعث میشه که خیار من اسقاط بشه و این اجماعی است. حتی خود شیخ طوسی در مبسوط هم تصریح کرده که چنین بیعی به خود بایع اول جائزه، گرچه بیع به غیر بایع اول یعنی به شخص ثالث رو ایشون در مجلس عقد نپذیرفته، اما شیخ طوسی بیع به خود بایع اول، بیع دوم را به خود بایع اول ایشون جائز میداند. پس معلوم میشه حتی مثل شیخ طوسی که ملکیت در زمان خیار را قبول ندارد، بیع به بایع اول را قبول کرده. لذا عرض کردیم به خود بیع دوم خیار ساقط میشه، گویا لحظه قبل از بیع دوم آقای مشتری خیارش ساقط میشه، مالک میشه و بیع صورت میگیره تو ملک خودش. و این معناش این نیست که از ابتدا این ملکیت انتقال پیدا کرده، معناش این نیست که از ابتدا ملکیت انتقال پیدا کرده. پس روایات بیع العینه چنین دلالتی ندارد که با عقد ملکیت منتقل میشه، نه، ممکنه این بیع دوم که در واقع بیع العینه است، این بیع دوم عرض کنم خدمت شما باعث سقوط خیار و باعث ملکیت مشتری و باعث جواز این بیع دوم باشه، و این دلالتی بر این که بیع عرض کنم اول که اتفاق افتاد ولو در زمان خیار ملکیت منتقل شده نداره. بعد ایشون می‌فرماید که ممکنه بعضیا به ما بگن که روایات بیع العینه برخیش مشتمله بر یک فقراتی است که از اون فقرات استیناس می‌شود برای مذهب مشهور که به عقد ملکیت حاصل میشه، یعنی چه بسا از اون فقراتی همچه استفاده‌ای بشود که مذهب مشهور درسته. من نمونه روایتی رو که حالا مرحوم شیخ هم در عبارت کتاب داره، این نمونه روایت رو بخونم براتون. مثلا صحیحه یسار ابن یسار، البته وسائل الشیعه این روایت رو از بشار ابن یسار نقل کرده. علی ای حالن در این روایت داره که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام انا الرجل یبیع المتاع، میگه سوال کردم در مورد مردی که متاعی رو میفروشه، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، عرض کنم خدمت شما میخرد اون رو از همون رفیقش که فروخته بود بهش، یعنی من بایع ماشینم رو به شما میفروشم، دوباره همین ماشین رو از همون کسی که بهش فروختم میخوام بخرم، یعنی از خود شما دوباره میخوام بخرم. قال نعم لا بأس بهی، امام فرمودن این اشکال نداره، میشه و جائزه و مشکلی نداره. فقلت له، راوی میگه که من به امام عرض کردم اشتری متاعی، این جمله جمله سوالی است، یعنی متاع خودم رو بخرم، یعنی اون ماشین خودم رو دوباره از این آقا بخرم، ماشینی که مال خودمه ملک خودمه اینو دوباره بخرم. گویا تو ذهن راوی این بوده که این متاع رو وقتی من فروختم در زمان عرض کنم خدمت شما خیار مجلس، هنوز مجلس به هم نخورده، اون ملک خود من، هنوز ملکیتش منتقل نشده به مشتری، چطور ماشینی که هنوز ملک خود منه و هنوز منتقل به مشتری نشده دوباره بخوام از مشتری بخرم، مشتری مالک نشده که دوباره بخواد به من بفروشه. فقال، امام علیه السلام فرمودن لیس هو متاعک، این متاعک، عرض کنم این چیزی که فروختی این متاع تو نیست دیگه، ولا بقرک ولا قنمک، این قنم تو نیست، بقر تو نیست، یعنی اگر بقر فروختی این بقر دیگه شده مال اون طرف مقابل، اگر قنم فروختی قنم شده مال او، اگر متاع دیگری فروختی اون متاع مال اوست. خب این ذیل روایت که میگه لیس هو متاعک ولا بقرک ولا قنمک، دلالت دارد بر انتقال مبیع قبل از انقضاء خیار، نگید تو این روایت حرفی از وجود خیار نزد. روایت اطلاق داره، شامل صورتی می شود که هنوز مجلس عقد به هم نخورده، یعنی با وجود خیار مجلس این معامله انجام شده باشه. درسته تصریحی به وجود خیار نداره، اما گویا اعم از این است که حالا مجلس به هم خورده باشد یا مجلس به هم نخورده باشد. در هر دو صورت حضرت می فرمان لیس هو متاعک ولا بقرک ولا قنمک. اینم دوستان استدلال به بعضی از فقرات روایات بیع الاینم که بعضی ها انگار خواستن به کمک عرض کنم مستدل دلیل ششم این رو مطرح بکنن. جناب شیخ انصاری در جواب این عرض کنم فقرات از برخی از روایات بیع الاینم هم می‌فرماید این روایت هم مثل همون اصل روایات بیع الاینه قابل تمسک نیست، یعنی استیناس ندارد تا چه رسد به دلالت، یعنی در حد استیناس هم نیست تا چه رسد به این که بخواد دلالت داشته باشه. چرا؟ چون در ذیل بحث بیع الاینه ما عرض کردیم، اونجا جواب دادیم که این چنین بیعی یعنی بیع دوباره مشتری به بایع اول، این جائز است حتی نزد کسانی که مثل شیخ طوسی قائل به توقف ملکیت بر انقضاء خیار هستند. چرا؟ چون همین که توافق بر بیع دوم کردن، خیار اونها لحظه قبل از بیع ساقط میشه و ملکیت براشون میاد، بعدم بیع دوم در ملک خودشون صورت میگیره. کما این که ما عرض کردیم در مبسوط خود شیخ تصریح فرمود، لذا ما معتقد به ملکیت هستیم، نه اما نه ملکیت از ابتداء عقد، بلکه ملکیت لحظه ای قبل از بیع دوم با توافق و تواطعی که بر این بیع دوم کردن. لذا ما مشکلی با ملکیت اونها در این حد نداریم، اما این نمیتواند ملکیت از ابتداء عقد را اثبات بکنه. این مقدار عبارت رو بخونیم. و ربما یتمسک بالاخبار الوارده فی العینه، بالای این عرض کنم ربما یتمسک عرض کنم بنویسید دلیل ششم. تا به حال 5 تا دلیل رو برای قول مشهور مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده بود، این دلیل ششم. صفحه بعد سر پاراگراف سوم که می‌فرماید و مثل هذه الروایه فی عدم الدلاله، اونجا بنویسید دلیل هفتم، دلیل هفت، تا اونجا ما دلیل ششم رو در واقع تو دستور کارمون داریم. چه بسا تمسک شده برای قول مشهور، برای اثبات نظر مشهور که میگفتن انتقال ملک به نفس عقد صورت میگیره، بل اخبار الوارده فی العینه، به اخباری که وارد شده در بیع الاینه. حالا بیع الاینه چیه؟ میفرماد وحیه بیع الاینه، عرض کنم ایشتر الانسانو شیئن به نسیتن، عرض کنم این است که بخرد انسان یه شیئی رو به نسیه، ثم یبیعه به اقل منه فی ذلک المجلس نقدن، سپس بفروشد همون مالی رو که خریده به کمتر از اون مبلغی که خریداری کرده در همون مجلس عقد، یعنی در حالی که خیار مجلس داره اون رو بفروشه، اما نقدن بفروشه، به یک مبلغ کمتری نقدن بفروشه. نگید خب این معامله چه فایده‌ای داره؟ فایدهش این است که این آقایی که میخره و دوباره میفروشه نسیه خریده نقد داره میفروشه، و چون نسیه خریده نقد داره میفروشه به همین حساب یه پولی دستش فعلا میاد، و چون پولی که نیاز داره به دستش میاد، این فایده ایه که عرض کنم بر چنین معامله‌ای مترتبه. البته حالا چون نسیه خریده در یه مدتی که معلوم کردن، تو اون مدت باید اون بدهی خودش رو پرداخت بکنه. علی حالا از این روایات استفاده می شود که این بیع دوم در زمان خیار مجلس، عرض کنم خدمت شما صحیحه. خب اگر بیع دوم در زمان خیار مجلس صحیحه، معلوم میشه که آقای مشتری مالک مبیع شده که بیع دوم رو ما صحیح می دانیم. پس این ملکیت برای مشتری در زمان خیار مجلس آمده است و این معناش این است که ملکیت متوقف بر انقضاء خیار نیست، بلکه ملکیت به خود عقد، عرض کنم خدمت شما، حادث می شود. این اصل استدلالی که در دلیل ششم مطرحه. لکنها لا دلالت لها من هذه الحیثیه. جناب شیخ انصاری می فرماید لکن این اخبار دلالتی براش نیست از این حیث، یعنی نمیتونه دلالت بکنه از این جهت که بخواد ثابت بکنه با عقد ملکیت حاصل میشه، نمیتونه قول مشهور رو ثابت کنه. چرا؟ لأن بیعها علی بائع حل اول، به خاطر اینکه بیع مبیع، فروختن مبیع به بایع اولیه خودش، و امکان فی خیار المجلس اول حیوان، اگرچه این بی در زمان خیار مجلس بوده یا در زمان خیار حیوان بوده، در فرضی که مبیعمون حیوان باشه، الا ان بیعه علیه مسقط لخیاره ما، اتفاقا الا این که بیع این مبیع به آقای بایع، یعنی بیع دوباره مبیع توسط مشتری به خود آقای بایع، خود این بیع مسقط خیار است و این اسقاط خیار به بیع دوم اتفاقی است، اجماعی است. گویا این آقایون معتقدند که چه بسا بگیم ملکیت از ابتدا حاصل نشده، بلکه ملکیت به واسطه خود سقوط خیاری که با همین بیع دوم اتفاق میفته، یعنی بیع دوم باعث سقوط خیار است، سقوط خیار باعث ملکیته، و این ملکیت باعث میشود که این بیع دوم صحیح باشه. و جالب اینجاست خود جناب شیخ طوسی هم که قائل به، عرض کنم، نقل و انتقال به واسطه انقضاء خیار است، نه نقل و انتقال ملکیت به واسطه عقد، خودش هم این رو قبول داره که بیع دوم مسقط خیاره و این بیع دوم صحیحه. و قد صرح الشیخ فی المبسوط به جواز ذلک، جناب شیخ طوسی در مبسوط جائز دانسته این بیع مشتری به بایع اول، یعنی بیع دوم رو ایشون جائز دونسته، مع منعه عن بیعه علی غیر صاحبه فی المجلس، با اینکه در مجلس عقد ایشون منع کرده از بیع دوباره به، عرض کنم، غیر صاحبه، به غیر صاحبه یعنی به شخص ثالث، یعنی مشتری نمیتونه این مبیع رو به یک شخص ثالث بفروشه، اما میتواند به خود آقای بایع بفروشه، چون بیعش به خود آقای بایع مسقط خیار است و وقتی مسقط خیار شد ملکیت میاد، ملکیت که اومد دیگه این بیع صحیحه، به خلاف اونجایی که بخواد به شخص ثالث بفروشه. خب اینم جواب در واقع دلیل ششم. بعضی ها اومدن کمک این دلیل ششم از بعضی از فقرات اخبار بیع الاینه استفاده بکنن و در واقع این دلیل ششم رو به کرسی بنشانن. ایشون میفرمان نعم بعض هذه الاخبار یشتمل علی فقرات یستأنس بها لمذهب المشهور، بعض از این اخبار بیع الاینه شامل است بر فقراتی، مشتمل بر فقراتی است که استیناس شده به واسطه اون فقرات برای مذهب مشهور. استیناس شده، این استیناس در واقع همون اشعاره، یعنی حدش کمتر از حد دلالت است، یعنی یه مقداری به ذهن انس ایجاد میکنه که قول مشهور درسته. مثل کجا؟ مثل صحیحه یسار ابن یسار که داره ان الرجل یبیع المتاع، سوال کرده از امام علیه السلام، از مردی که متاع خودش رو میفروشه، و یشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، و دوباره همون متاع رو میخرد از همون رفیقی که بهش فروخته، یعنی یه معامله دومی با خود همون آقا انجام میده، اول فروخته دوباره خریده. قال نعم لا بأس به، امام فرمودن اشکال نداره. قلت اشتری متاعی، راوی میپرسه متاع خودم رو بخرم؟ انگار تو ذهن آقای، عرض کنم، سائل و بایع اولیه این است که خب وقتی من اینو فروختم خیار مجلس دارم، با وجود خیار مجلس این متاع هنوز متاع خودمه، به ملک طرف مقابل وارد نشده. چطور چیزی که به ملک طرف مقابل وارد نشده و ملک خود من هست دوباره ازش بخرم؟ فقال لیس هو و متاعک ولا بقرک ولا غنمک، اون دیگه متاع تو نیست، اگر بقر بوده بقر تو نیست، اگر غنم بوده غنم تو نیست، این دیگه ملک تو نیست، ملک طرف مقابل شده و رفته. جناب شیخ انصاری میفرماید اونایی که خواستن به این فقرات استناد بکنن برای حرف مشهور، حرفشون اینه فان فی ذیلها، در ذیل این روایت که فرمود لیس هو متاعک ولا بقرک ولا غنمک، دلالتا علی انتقال المبی قبلا قضاء الخیار. شیخ انصاری این رو هم نمیپذیره، میفرماید ولست اناسبها ایزن عند التامل، اگر کسی خوب تامل بکنه استیناس به این فقرات از روایات نمیتونه عرض کنم داشته باشه. انگار میخواد بگه من در حد استیناس هم نمیپذیرم، تا چه رسد به اینکه بخواد این روایات دلالتی داشته باشه. چرا؟ لما عرفت، به خاطر اون چه که دانستی. ما همین سطر پنجم و ششم همین صفحه عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما من ان هذا البيت جائز عند القائل بالتوقف، این بیت جائز است، یعنی بیت دوم جائز است حتی نزد مثل شیخ طوسی که قائل به توقفه، یعنی قائل به توقف ملکیت بر انقضاء خیاره. ایشون با این که معتقد است ملکیت بعد از خیار میاد، اما این بیع رو قبول داره، این بیع رو صحیح میدونه. چرا؟ لسقوط خیاره ما به تواتر علی هذا البیع، به خاطر اینکه خیار بایع و مشتری به واسطه توافق بر این بیع دوم، عرض کنم خدمت شما ساقط میشه. یعنی همین که توافق کردن بر این بیع دوم، این باعث سقوط خیار، خیارشون ساقط میشه، ملکیت حاصل میشه، ولذا بیع دوم صحیحه. کما عرفت تصریح بهی من المبسوط، کما این که تصریح به این مطلب را از مبسوط دانستید. خب این عرض کنم خدمت شما دلیل ششم با این دو موجی که ایجاد کرد و جناب شیخ تا اینجا نپذیرفت. یه بحث دیگری رو در ذیل این دلیل ششم ایشون مطرح میکنه، اون بحث این است که ما خاطر مبارک دوستان باشه صفحه 53 در شرط هفتم از شروط صحت شرط، اونجا عرض کردیم که یکی از شرایط صحت شرط، اگر بخواد شرط ضمن عقد صحیح باشد، یکی از شرایط این است که شرط مستلزم محال نباشه. مثل این که مثلا در بیع شرط بشود که دوباره مبیع به بایع فروخته بشه. مثلا اگر من ماشینم رو به شما بفروشم، اما در ضمن این بیعی که به شما دارم انجام میدم شرط بکنم که شما دوباره ماشین رو به خود من بفروشید، ایشون اونجا فرمود مستلزم دوره، و چون مستلزم دوره، این عرض کنم خدمت شما مستلزم محاله و چون این شرطی نمیتونه صحیح باشه. چرا مستلزم دوره؟ علتش این است که بیع مشتری به بایع، یعنی اگر شما بخوای ماشینی رو که از من خریدی دوباره به من بفروشی، این بیع مشتری به بایع متوقف است بر مالک شدن مشتری مبیع رو. یعنی شمای مشتری باید ماشین رو مالک شده باشی تا بتوانی به من دوباره بفروشی. و حال اینکه بر اساس شرطی که در بیع اول کردیم، مالک شدن مشتری متوقف بر این بیع دوباره است، بیع دومه. یعنی تا بیع دوم انجام نشود اصلا مشتری مالک این ماشین نمی شود، و حالی که قبل از این که بخواد بیع دوباره را انجام بده باید مالک باشه، و این میشه توقف الشیء علی نفسه. پس بیع مشتری متوقف بر مالک شدنه، مالک شدن مشتری هم متوقف بر بیع مشتری است. خب این دوری که ما اونجا عرض کردیم در ما نحنفی، میخوایم بگیم نظیر اون اشکال اینجا هم میاد. چرا؟ نظیر اون دور اینجا هم میاد. علتش این است که بر اساس اون چه که جناب شیخ انصاری جواب داد، دور اینجوری ترسیم میشه. ملکیت مشتری نسبت به مبیع مثلا، یعنی اگر مشتری بخواد ماشینی که من بهش فروختم مالک بشه، ملکیت مشتری نسبت به مبیع مثلا اگر حاصل می شود به نفس بیعثانی، مشکلش این است که خب در واقع می خواد بگید که ملکیت مشتری متوقف بر بیعثانی است، یعنی بیعثانی باید اتفاق بیفته تا ملکیت بیاد. از اون طرف خود بیعثانی هم متوقف بر ملکه، یعنی بیعثانی وقتی اتفاق می افته که مالک شده باشد مشتری، تو مالک نشده باشه مشتری که نمیتونه بیعثانی رو انجام بده. پس ملکیت مشتری متوقف بر بیعثانی است، چون تا بیعثانی اتفاق نیفته مشتری مالک نمیشه، و بیعثانی هم متوقف بر عرض کنم ملکیت آقای مشتری است، و این همون دوری است که عرض کردیم. جناب شیخ انصاری می‌فرماید با حرفایی که ما سابقا زدیم جواب این اشکال دور هم داده می‌شود، در واقع این اشکال دور هم دفع میشه. چرا؟ چون ما عرض کردیم قبول داریم که بیع دوم، یعنی بیع مشتری اول، بیع دوباره‌ای که می‌خواد انجام بده متوقف بر ملک، یعنی باید مالک شده باشد تا بتواند این بیع دوم رو آقای مشتری انجام بده. اما اون طرف ملکیت رو ما قبول نداریم که متوقف بر بیع دوم باشه. نه، لازم نیست بیع دوم انجام بشه تا ملکیت بیاد، بلکه ملکیت متوقف بر توافق و تواطؤ بر بیع دوم است. یعنی همینقدر که آقای مشتری اول با بایع اول توافق بکنن که بیع دوباره رو انجام بدن ولی هنوز انجام ندادن، همینقدر که توافق و تواطؤ بر بیع دوم انجام بشه، لحظه ای قبل از بیع دوم خیار ساقط میشه، ملکیت ایجاد میشه برای مشتری. وقتی ملکیت ایجاد شد اون وقت بیع دوم تو ملک خودش انجام میشه. اینجور نیست که ملکیت بعد از بیع دوم اتفاق بیفته. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب اگر این جواب رو ما دادیم، گویا کسی میخواد اشکال بکنه که اگر بیع دوم صحیحه و اشکالی بر بیع دوم وارد نیست، پس چرا راوی با تعجب تو اون روایت از امام علیه السلام سوال میکنه که اشتری متاعی؟ من متاع خودم رو بخرم؟ انگار تو ذهن راوی این بوده که مادام که خیار مجلس وجود داره این متاع متاع خود منه، یعنی ملکیتش منتقل نشده. خب اگر این جوابای شما آقای شیخ انصاری درسته، پس چرا با تعجب جناب راوی همچین سوالی میکنه؟ شیخ انصاری میفرماید چه بسا سوال سائل از این جهت است که همون نظر شیخ طوسی در ذهنش مرتکز بوده که قبل از افتراق از مجلس نمیشه دوباره معامله کرد، چون این ملک خود این آقای بایعه. جواب امام علیه السلام هم مبتنی است بر این که بیع دوباره مبیع به خود بایع جائز است، چون توافق و تواطؤ طرفین بر بیع ثانی خودش باعث اسقاط خیاره، خودش باعث ثبوت ملکیت است. کما اینکه صریح مبسوط هم همین بود، انگار تو ذهن سائل این بوده که مادام که خیار مجلس وجود داره ملکیت منتقل نشده. امام هم میخوان بفرمان نه، وقتی شما توافق کردید بر بیع دوم، خود این توافق آنم ما قبل از بیع دوم، این عرض کنم باعث سقوط خیاره و عرض کنم خدمت شما، و وقتی باعث سقوط خیار شد ملکیت برای مشتری ایجاد میشه. ملکیت که مشتری شد دیگه اون بیع دوم هیچ مشکلی نخواهد داشت. شیخ می‌فرماید این معنایی که ما برای روایت کردیم برای کسی که در فقه مسئله خوب تأمل بکنه در غایت وضوحه. در پایان هم ایشون می‌فرماید ضمن این که اگر دوستان ما کوتاه بیایم دلالت یا استیناس در دلیل ششم رو هم بپذیریم، ما با این دلیل ششم اگر بپذیریم ها، حالا یا دلالت یا استیناس رو بپذیریم، فقط قول به نقل رو ما میتونیم با این دلیل ششم دفع بکنیم. قول به نقل میگه ملکیت متوقف بر انقضاء خیار، یعنی بعد از انقضاء خیار تازه ملکیت میاد. اما قول به کشف رو ما با این دلیل ششم نمیتونیم دفع بکنیم. چرا؟ چون طبق قول به کشف ملکیت از ابتدا وجود داشته، ملکیت از ابتدا بوده اما کشف نشده بود، پرده روش بود، به همون ملکیت پنهان ما این معامله دوم رو انجام میدیم و مانعی نداره. لذا این روایات بیع الایمان ولو اون جوابهایی که شیخ انصاری داد نپذیریم، با کشف منافاتی ندارد. خب تا اینجا عبارت رو بخونیم. و یذب با بذالک ان الاشکال المتقدم نظیره سابقا، عرض کنم جواب میدهیم، دفع میکنیم، عرض کنم به واسطه همین حرفی که زدیم. این بذالک رو بزنید به همین دو سطر آخر در جواب اون استیناس، من انها زلبی جائزون اندل قائل به توقف لسقوط خیاره ما به تواتو علاها زلبی، با همین تعبیری که کردیم، با این حرفی که زدیم که خیار با تواتو از بین میره ها، دفع میکنیم اشکال متقدم نظیره سابقا رو، جواب میدیم از اشکالی که سابقا نظیرش گذشت. این اشکال مراد همون اشکالی است که اشکال هفتم است که صفحه 53 اونجا ما مطرح کرده بودیم در شرط هفتم از شروط صحت شرط، که اشکالی که اونجا کردن دور بود. من ان الملک اذا حصل بنفس البیع الثانی، اگر ملکیت حاصل بشود به واسطه نفس بیع ثانی، معنه موقوف علی الملک، با اینکه خود بیع ثانی هم متوقف بر ملکیته، خب معناش این است که ملکیت متوقف بر بیع ثانی، بیع ثانی هم متوقف بر ملک. ایشون میفرماد خب لازمت دور، اینجا لازم میاد دور، کدوم دور؟ الوارد، دوری که وارد است، علی من صحح البیع الذی یتحقق به الفسخ، همون دوری که عرض کنم وارد می شود بر کسی که صحیح می داند اون بیعی را که به واسطه او فسخ اتفاق می افته. یعنی دور وارد می شه بر هر کسی که بیع دوم رو که به واسطه اون فسخ می خواد صورت بگیره، اون بیع دوم رو صحیح بداند. این دور برش به عنوان اشکال وارد می شه. جناب شیخ انصاری می فرماد فهین وهین ازن، عرض کنم عذرخواهی میکنم قبل از وحین ازن، چرا گفتیم یذب بذالک عن الاشکال؟ عرض کردم به خاطر اینکه ما قبول داریم که، عرض کنم خدمت شما، بیع دوم متوقف بر ملک است، اما ملکیت را متوقف بر بیع دوم نمیدانیم. چرا؟ چون ملکیت متوقف بر تواتع و توافق بر بیع دومه. یعنی همین مقدار که شما توافق و تواتع بر بیع دوم کردید ولو بیع دوم را انجام ندادید، عرض کنم خدمت شما ملکیت اومده. لذا اینجور نیست که ملکیت متوقف بر بیع دوم باشد تا شما بگید دوره، نه، ملکیت متوقف بر بیع دوم نیست. خب حالا وحین ازن، وحین ازن یعنی حالا که گفتیم بیع دوم صحیح هست و اشکالی برش وارد نیست با این توضیحاتی که دادیم، فیمکن ان یکون سؤال السائل به قوله اشتری متاعی، ممکنه بگیم این که سؤال کرد جناب سائل با تعجب که من متاع خودم رو بفروشم، این توجیه بشه و حمل بشه بر چی؟ یمکن ان یکون سؤال السائل من جهت رکوز مذهب شیء عندهم، شاید این سؤال از این جهت بوده که مرتکز است مذهب مشهوم، عرض کنم عذر میخوام، مذهب شیخ طوسی نزد این سائل و مثلا کسانی که همچی سوالاتی رو کردن. یعنی تو ذهن این آقایون این بوده که تا زمانی که خیار مجلس وجود داشته، این متاعی رو که من بایع فروختم به مشتری ملک خود منه، چطور من ملک خودم رو دوباره از این آقا بخرم؟ من عدم جواز البیع قبل الافتراق، یعنی اونی که تو ذهن این آقایون بوده این است که بیع قبل از افتراق جائز نیست. چرا جائز نیست؟ به خاطر اینکه این متاع متاع خود منه، هنوز عرض کنم من خیار دارم نسبت به اون، خیار مجلس دارم و لذا از ملک من خارج نشده. جواب امام چی؟ و یکون و جواب الامام مبنی علی جواز بیعه علی البائع. جواب امام مبتنی است بر جواز بیع به بایع، یعنی امام جائز میداند بیع دوباره به خود آقای بایع رو. چرا؟ لان تواطؤهما علی البیع الثانی، به خاطر اینکه توافق این دو نفر بر بیع دوم اسقاط للخيار من الطرفین کما فی صریح مبسوط. انگار امام به این آقای سائل توجه دادن که شما وقتی بیع ثانی رو با هم توافق کردید این باعث اسقاط خیاره. وقتی اسقاط خیار شد ملکیت برای طرف مقابل حاصل میشه، ملکیت که حاصل شد در واقع بیع دوم میشه صحیح. فقوله لیس هو متاعک، پس این که عرض کنم خدمت شما راوی امام علیه السلام در انتها روایت میفرمان این متاع تو نیست، اشارتون الا انما ینتقل الیک بالشراء، اشاره دارد به این که وقتی به بایع میگن این متاع تو نیست، اشاره دارد به این که اون چه منتقل شده به تو به واسطه شراء تو بیع دوم، یعنی به واسطه خریدن دوباره مبی منتقل شده به تو، ان من تقل الک بعد خروجه ان ملکه، این مبیعی که دوباره منتقل شد به تو آقای بایع، این منتقل شده به تو بعد از این که خارج شد این مبی از ملک تو با تواطئی که شما دو نفر کردید علی المعاملت الثانیه المسقط لخیارکما، اون تواطئی که مسقط خیارتون هست. لا به نفس العقد، نه اینکه با نفس عقد ملکیت آقای مشتری حاصل شده، نه، خروج از ملک شما با همین تواطئه نه با نفس عقد. و هذا المعنى في غايه الوضوح لمن تامل في فقه المساله، ایشون میفرماید این معنایی که ما کردیم عرض کنم در غایت وضوح و روشنی است برای کسی که تامل بکنه در فقه مسئله. ثم لو سلم ما ذکر، ایشون میفرماید که اگر ما تسلیم ما ذکر بشیم، این نکته آخری است که عرض کردم، اگر تسلیم بشیم، تسلیم بشیم یعنی چی؟ من الدلال اول استیناس، یعنی این دلالتی که روایات بیع الاین ادعا شد داره یا استیناسی که ادعا شد داره این رو بپذیریم و قبول بکنیم. ما که نپذیرفتیم، اما لو سلم ما ذکر من الدلال اول استینا لم یدفع بهی الا القول بالوقف. این وقف بعضی از نسخ داره به نقل، فرقی هم نمی کنه. چون مراد از وقف توقف ملکیت بر انقضاء خیاره و این توقف ملکیت بر انقضاء خیار عرض کنم معناش همون نقله. ایشون می فرماید دفع نمی شود به واسطه این مازو کرمن الدلال اول استیناس مگر قول به نقل، یعنی قول به نقل و توقف ملکیت بر انقضاء خیار رو شما نهایتا میتونید با این اخبار بیع الاین دفع بکنید دون الکشف، اما کشف رو نمیتونید دفع بکنید. چرا؟ کمالا یخفا. علتش این است که در قول به کشف، قائل به قول کشف، او قبول داره که ملکیت از ابتدا اومده، فقط میگه این ملکیتی که از ابتدا اومده برای ما روشن نیست، مخفیست، پنهانه. بعد که خیار منقضی شد معلوم میشه این ملکیت از ابتدا بوده و لذا بیع دوم هیچ مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما با این روایات بیع الاینه هم میسازد دیگه. دلیل هفتم انشاءالله بمونه جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.